بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه، انشالله که قبول طبع شما عزیزان قرار بگیره، بتونه به سوالاتی که در مورد تاریخ اسلام داریم پاسخ بده و اگر پرسشی، ابهامی، نکته‌ای در مورد تاریخ اسلام وجود داره حتما مطرح بکنید، ارسال بکنید، از طریق تلفن در تماس باشید تا کارشناس عزیز و بزرگوار در خدمتتون باشه. خب ما در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری هستیم. انشالله در برنامه تاریخ اسلام از محضرشون بهرمند میشیم. ابتدا جناب استاد مقدمه میفرمایند که استفاده میکنیم و با توجه به اینکه شهادت امام صادق علیه السلام رو هم پشت سر گذاشتیم، اما حس در یکی دو روز در شهادت ها، در ولادت ها برای اهل بیت علیهم السلام هرگز کافی نیست. با اونها ما باید ضمن اینکه اعتقاد داریم زندگی بکنیم و عجین باشیم با امامت تا بتونیم راه صلاح و درست رو پیدا بکنیم. انشاءالله در مقدمه شریفشون نکاتی که حالا در هر بودی، چه بحث شهادت امام صادق علیه السلام، چه نکاتی که امروز بهش نیاز داریم اشاره خواهند کرد. بعد هم با اجازه ایشون وارد میشیم و به ویژه به صورت مناسبتی مطالبی و مسائلی رو از امام صادق علیه السلام به طریق پرسشی که مطرح میکنیم از زبان گویایشون خواهیم شنید. استاد بزرگوار در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی‌فر و عزیزان بیننده هر جایی که تشریف دارید. از خداوند متعال طلب میکنم انشاءالله همواره تأییدات و توفیقات خودش رو شامل حال همه شما و ما بفرماید انشاءالله، و دعا میکنم انشاءالله همه مشمول توجهات خاص امام صادق سلام الله علیه و نواده خلف اون حضرت، حضرت حجت سلام الله علیه باشیم. همطور که اشاره فرمودند، ما در ایام مربوط به شهادت امام صادق سلام الله علیه قرار داریم و طبیعتاً حق اون حضرت با یک روز اقامه عزا ادا نخواهد شد. همه اهل بیت و ائمه اطهار علیهم السلام همطور هستند. در خصوص امام صادق سلام الله علیه ویژگی خاصی وجود دارد، شاید همین هم منشأ سوالی باشد برای عزیزان. وقتی گفته میشه رئیس مکتب، رئیس مذهب، که مگر دیگر ائمه علیهم السلام نقش نداشتند در به هر حال تأیید و اقامه و احیاء مکتب و مذهب تشیع و مذهب اهل بیت علیهم السلام؟ و امام صادق ویژگی خاصی داره. ویژگی اون حضرت این هست که در یک برهه‌ای اون حضرت امامت رو در دست داشتن که شرایط موجود در اون برهه و از سوی تدبیر و درایت امام صادق سلام الله علیه سبب شد که یک جهش عجیبی در رشد تشیع و معارف مکتب تشیع ایجاد بشه و شاگردان فراوان که حضرت تربیت کردن و اینها هر کدوم در مناطق خودشون منشأ گسترش تشیع شدن. و الا باز همینجا خوب عرض بکنم که از همین نکته‌ای که گاهی در فرهنگ شیعی جریان دارد و شایع هست که امام صادق سلام الله علیه رئیس مکتب یا مذهب تشیع شناخته شده، گاهی آغاز تشیع رو برخی از مغرضین دیدم که به دوره امام صادق سلام الله علیه سعی میکنن که مرتبط کنند، و این در حالی است که تشیع آغازش مربوط به عصر ظهور اسلام هست. به تعبیر بعضی از بزرگان مکی المولد هست، حتی نه فقط دوره مدینه، در مکه تشیع زاییده شد. در همین برنامه شاید به مناسبت من مواردی عرض کردم که در همون مکه در جریان یوم الانذار وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله امیر المؤمنین سلام الله علیه رو به عنوان وسی خلیفه و برادر خودشون معرفی کردن، این هادا اخی و وسی و خلیفتی فی کم، اخی و وسی و خلیفتی فی کم، فاسمعوا له و اطیعوا، جریان یوم الانذار که معرفه حضور عزیزان بیننده هست. پیامبر اکرم بنی هاشم بن عبدالمطلب اینا رو جمع کردن و مجلس میهمانی رو ترتیب دادن و امیرالمؤمنین اظهار آمادگی کرد برای اینکه معاذرت و یاری پیامبر رو داشته باشد. پیامبر اینو فرمود، در همونجا تشیع زاییده شد، چرا که از میان اون جمع حداقل جناب ابو طالب بود که اظهار موافقت کرد که بله من آماده دفاع از شما هستیم، و پرخاش کرد به ابو لهب که داشت تمسخر میکرد پیامبر رو، و به پیامبر عرض کرد جناب ابو طالب که یبن اخی اذا اردت ان تعلن لدینک فاعلمنا حتی نخرج معک بالسلاح، خواستی دینت رو پیش ببری، نیاز به حرکت مسلحان هم شد، ما با سلاح در رکاب تو هستیم. به هر حال این رو از این باب عرض کردم که این ادعای گزاف و باطلی است که بخوام تشیع رو مربوط به ادوار بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله بدانیم. اما تشیع یک فراز و نشیب هایی داشته. بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه باز یک رشدی داشت، اصلا کوفه مرکز تشیع شد. البته با درجاتی که شیعیان داشتند، کسانی مثل سلمان رو داریم، ابوذر رو داریم، مقداد رو داریم، عمار رو داریم، اویس قرنی مال مالک اشتر، و بزرگانی مثل حجر ابن عدی، عدی ابن حاتم، این شخصیت سعسعة ابن سوحان، همطور اصحاب امیرالمؤمنین که اینها دلباخته حضرت بودند و به عنوان وصی الهی پیامبر به اون حضرت نگاه میکردن، کسانی هم که نه درجات پایین‌تر بودند. بعد از امیرالمؤمنین خب ادواری همطور پیش آمده، جریان کربلا پیش آمد، و بعد از کربلا با اینکه دشمن خواست سرکوب کنه تشیع رو، یک شاهد رشدی هستیم در عصر امام سجاد سلام الله علیه، و شاهدش این است که عصر بعد از امام سجاد تشیع یک رشد زیاد داشته در عصر امام باقر سلام الله علیه و شاگردان امام باقر گویای مسئله است، و همین حرکات موجب شد در عصر امام صادق عرض میکنم که رشد به صورت تصاعدی باشد، و این سر مسئله است که امام صادق در واقع به گونه محیی تشیع مطرح شده. عزیزان بیننده حتما شنیدید 4000 شاگرد برای امام صادق سلام الله علیه، این گزاف نیست، منتها با اون توضیحی که شاید در همین برنامه هم قبلا اشاره شد که مراد از 4000 شاگرد نه این که یک مثلا مکانی به نام دانشگاه امام صادق در مدینه بوده که در اونجا 4000 دانشجو وجود داشته، خیر، امام صادق در منزل در مسجدشون در مدینه اقامه مجلس تحدیث و تدریس و اینها داشتن، متناوباً افرادی از کوفه، از دیگر نقاط، از ایران، از خراسان و از مناطق شمال افریقا، بعضن از یمن، اینها محضر حضرت می رسیدن و حضرت اینها رو تربیت میکرد، بخصوص در ایام حج زیاد به مناسبت و بهانه حج به مدینه می آمدن خدمت حضرت می رسیدن. اینایی که از حضرت حدیث شنیده اند و نقل کرده اند باز با کم و زیادش، یعنی کسانی ممکن چند حدیث شنیدن، چند روز بودن، کسانی چند ماه، کسانی چند سال خدمت حضرت بودن، کسانی صدها و هزاران حدیث شاید از حضرت شنیدن، مثلا زراره از اون فقهای اصحاب امام صادق هست که احادیث فراوانی شنید و نقل کرد که بخشیش برای به دست ما رسیده، که شما همین کتاب شریف وسائل الشیعه رو که به تعبیر یکی از فقها و بزرگان معاصر میفهمون چکش دست مراجع، مثلا یک نجار که با چکش باید کارش انجام بده، مرجع تقلیدی بخواد استنباط فقهی داشته باشد بی نیاز از وسائل الشیعه نیست. وسائل الشیعه مجموع منظم شده و مبوب 4 کتاب حدیثی اصلی شیعه است دیگه، که کتاب کافی باشه، کتاب من لا یحضره الفقیه باشه، کتاب تهذیب به مرحوم شیخ طوسی باشه، و الاستبصار شیخ طوسی. این 4 تا رو مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعه در قرن 11 برداشت تنظیم کرد در یک شکل جدیدی در 20 جلد طبق چاپ اسلامی معروف، در 20 جلد این رو مرتب کرد و چاپ کرد که کار آسان شده برای فقیه در استنباط. همین وسائل شیعه رو شما تورق میکنید، عرض میکنم که کمتر بابی است که در اونجا از زراره حدیث نقل نشده باشه، از محمد ابن مسلم طائفی حدیث نقل نشده باشه، از مفضل ابن عمر، محمد ابن سنان، عبدالله ابن سنان و هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، مؤمن و طاق، این اصحاب برجسته امام صادق سلام الله علیه، اینها به هر حال کسب حدیث میکردن در محضر حضرت، و این حق رو امام صادق سلام الله علیه به بر گردن ما دارد که این معارف رو القا کرد شاگردان اون حضرت شنیدن و عرض میکنم که تدوین کردن و عرضه کردن نسل به نسل. بزرگان شیعه متحمل زحمات شدن گاهی در فضاهای خفقان. من یه مورد رو فقط عرض میکنم که ببینید در چه شرایطی شاگردان اون حضرت این احادیث رو نقل کردن. نام محمد ابن ابی امیر رو خب شنیدیم، کسانی که مدار به فضای حدیثی آشنا هستن نام این بزرگوار رو شنیدن. ایشون یکی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه بوده و از اصحاب امام کاظم سلام الله علیه. مورد سوء ظن هارون عباسی قرار گرفت. هارون او رو دستور داد گرفتنش، دستگیرش کردن، زندانیش کردن. ایشون احادیث فراوانی رو شنیده بود از امام صادق و امام کاظم علیه السلام، اینها رو تدوین کرده بود، در صحیفه های نوشته بود و خب وقتی که این دستگیر شد طبیعتاً آمدن خانهش رو بگردند و ببینن که چه چیزهایی مثلا داره که بتونن یک بهانه پیدا بکنن برای اذیت او. خواهری داشت که او برداشت مخفی کرد این احادیث رو، نوشته ها رو، و در اثر این مخفی کردن در جای مخفی شد که آب باران و اینها خورد. خب نوشته های اون زمان هم مثل امروز نبود، جوهری بود که روی کاغذ میمد، اگر آب میخورد از میکنم که پراکنده روی صفحه میشد، و آب باران موجب شد که اینها از بین بره و دیگه قابل قرائت نباشد. بعد از مدت ها که این مورد شکنجه هم و شلاق و اینها قرار گرفت، آزاد شد از زندان و آمد و اینها را احادیث هم که دیده بود از بین رفته، اونچه که از حفظ داشت و شنیده بود نقل میکرد. و از میکنم که چون خیلی مقبول نزد بزرگان شیعه بود، محدث کاملا موثقی بود، لذا به حفظیات او معامله احادیث مسند کردن، چون سندها شد دیگه یادش رفته بود نقل بکند این حدیث رو از فلانی و فلانی از امام شنیده، اسناد شد دیگه متن حدیث یادش بود، سند یادش نبود، منتها متن رو یقین داشت که از امام نقل شده، از واسطه مطمئنی متن رو نقل میکرد. لذا بزرگان ما معامله شون با احادیث ابن ابی امیر، محمد ابن ابی امیر، با مرسلاتش اصطلاحاً از زن بیننده وقتی گفته میشه حدیث مرسل هست، یعنی حدیث سندش کامل نیست، اون اتصال سند از بین رفته، اصطلاحاً میگن حدیث مرسل. با مرسلات ابن ابی امیر معامله حدیث مسند میکنه، حدیث که سلسله سندش متصل هست. با من یک نمونه عرض کردم که این بزرگان ما در چه شرایطی این ذخایر علمی رو که از محضر مقدس ائمه معصومین علیهم السلام شنیده بودن نقل کردن، و الان ما راحت می نشینیم کتاب وسائل شیعه رو میگذاریم جلومون و احادیثش رو مرور میکنیم، میخوانیم، استفاده میکنیم. باید توجه داشته باشیم چه عقباتی رو طی کرده و چه مشکلاتی رو این بزرگان ما طی کردن تا به اینجا رسیده. حالا دیگه از باب مقدمه خواستم نکاتی رو عرض بکنم.
حالا چون خیلی مطالب زیاد در این حال پربار در حالا هوش حیات امام صادق علیه السلام هست، اگر اجازه فرمایید یک کلیپی رو عزیزان آماده کردن ببینیم، چون خود این کلیپ ها هم گاهی طرح مسئله میکنن، گاهی مطالبی رو مطرح میکنن که پاسخ به اونها خیلی میتونه به ما کمک بکنه و در بحث امام شناسی مفید باشه. عزیزان اگر بزرگواری کنن این کلیپ رو پخش بکنن ممنون میشیم.
امامان اربعه اهل سنت و جماعت از این ائمه اهل بیت مانند امام باقر و امام جعفر صادق کسب فیض کردند.
اون چه مسلم هست امام ابو حنیفه رحمه الله از معاصرین امام جعفر صادق رحمه الله بودند و در کتب مختلف وارد شده است که امام ابو حنیفه روایاتی از امام جعفر صادق داشتن و نقلهایی از ایشون کردن و این تقریبا به صحت رسیده
و همزمان با ائمه بزرگوار اهل سنت، ائمه چهارگانه و دیگران، نکن ائمه چهارگانه که میگیم در امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی و امام احمد خلاصه نمیشه، اینها صدر همهشون بودن. و الا ما سفیان عیینه داشتیم، سفیان ثوری داشتیم، ابو ثور بودن و خیلی از اینها بودند که برای خودشون مذهب خاص و مستقلی داشتند، و از جمله اینها ائمه بودند که فقهشون را از فقه اهل بیت، فقه جعفر صادق و بقیه می گرفتند.
گاه شنیده میشه که میگن امام ابو حنیفه رحمه الله افتخار شاگردی امام جعفر صادق رحمه الله تعالی رو داشته.
من به نتیجه‌ای نرسیدم ایشون یکی از شاگردان امام جعفر صادق باشد. آخه شاگرد یعنی کسی که ملازمت استاد میکند. این ثابت نشده که استاد ایشون حضرت جعفر صادق رضی الله عنه باشد.
درسته که میگه امام جعفر صادق استاد امام ابو حنیفه بودند؟
این حرف درست نیست. شیعیان این نمایشنامه ها رو درست کردن که همه ائمه اربعه رو شاگرد امام جعفر صادق بدونن.
امام ابو حنیفه و امام مالک و امام جعفر صادق رحمه الله اصطلاحاً اقران شناخته میشند، یعنی همتراز و همپایه بودند، از نظر علمی از همدیگه روایت نمی کنند، بلکه از شیوخ و اساتید خودشون نقل می کنند. علمای تشیع ادعا می کنند و میگن که امام ابو حنیفه شاگرد امام جعفر صادق بوده و سه امام دیگر اهل سنت یعنی امام احمد حنبل، امام مالک و امام شافعی مستقیم یا غیر مستقیم شاگردان امام ابو حنیفه بودند. به این خاطر جعفر صادق استاد هر چهار امام فقهی اهل سنت هست.
خب این کلیپ رو دیدیم جناب استاد در یک تعارضی بین خود وهابیت و وهابیون که ادعای قائل هستند به این که ابو حنیفه شاگردی امام صادق علیه السلام رو کرده، شاگرد ایشون بوده، ادعایی هم که خب منکر این مسئله هستند و تهافت و تفاوتی بین آرای خودشون وجود داره، ضمن این که حالا اینقدر هم اعترافات در مورد توسل و توجه یعنی ضعف علمی ابو حنیفه و توجه به امام صادق وجود داره که نمیشه منکر شد. در خدمتون هستیم.
عرض میکنم که خب انکار این که جناب ابو حنیفه یا جناب مالک ابن انس تحت تأثیر عظمت علمی امام صادق سلام الله علیه قرار نگرفته باشد و صرفا جزء اقران بوده باشند، این انکار بدیهیاته تاریخ هست. هم شیعه و هم اهل سنت در این باره سخن زیاد دارن. منتها من حالا با تأکید بیشتر بر منابع اهل سنت چند نمونه در حد فرصت برنامه رو اشاره میکنم. خب شواهدی هم راجع به ائمه اربعه اهل سنت هست در اقرا اقاریر علمای اهل سنت و هم بالخصوص درباره ابو حنیفه. ابو حنیفه رو به لحاظ خب شهرت بیشترش اشاره بهش میکنم، عزیزان بیننده هم توجه دارن. از عالمان یا ائمه اهل اربعه اهل سنت اون دو نفری که معاصر با امام صادق علیه السلام بودن مالک ابن انس بود و ابو حنیفه بود و درباره هر دوشون شواهدی از رفت آمدها به محضر امام صادق علیه السلام در دست هست. من حالا به بعضی از اونها اشاره میکنم از موارد خیلی صریح در این قسمت. تعبیری است که ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه در جلد 15 صفحه 274 طبق تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، ایشون در توصیف امام صادق سلام الله علیه میگه که فاما الفقه والعلم والتفسير والتأويل فان ذكرتموه لم يكن لكم فيه احد وكان لنا فيه مثل علي ابن ابی طالب علیه السلام و عبدالله ابن العباس و زید ابن علی و محمد ابن علی ابن علی ابن الحسین ابن علی و جعفر ابن محمد الذی، حالا عرضم در اینجاست، وارد در توصیف امام صادق میشه و جعفر ابن محمد الذی ملأ الدنیا علمه و فقهه و یقال ان ابا حنیفه من تلامذته. اینو ابن عبدالحدید نقل میکنه و رد هم نمیکنه. گفته شده است که ابا حنیفه از شاگردان جعفر ابن محمد سلام الله علیه بوده و کذالک سفیان الثوری که در کلمات این آیون هم اشاره به این نام هم شد و حسبک به ما فی هذا الباب بل ذالک نسب سفیان الی انه زیدی المذهب و کذالک ابو حنیفه. میگه اینقدر این تعلق داشتن از جهت کسب حدیث از امام صادق سلام الله علیه از تحت تأثیر کسان دیگر مثل زید ابن علی و اینها یا امام باقر اینها قرار گرفته بودند که حتی نسبت به سفیان ثوری یا ابو حنیفه نسبت زیدی المذهب هم داده شده. این یک تعبیری است از خودم که ابن ابی الحدید. یا مثلا در از شود که تاریخ الاسلام ذهبی و همینطور تذکرات الحفاظ ذهبی تعبیر هست. ذهبی شمس الدین ذهبی از علمای معروف اهل سنت صاحب آثار متعددی است. تذکرات الحفاظ یکی از آثارش، تاریخ الاسلام از آثار دیگرش، آثار متعددی داره، سیر اعلام النبلا و امثال اینها. تعبیر دارد ما رأیت و افقه من جعفر ابن محمد. این یک تعبیری است که به همین مقدار نقل شده. من کسی رو فقیه تر از جعفر ابن محمد نیافتم. حالا ربطش به بحث ما چیه؟ تا کسی نر زانو نزند در محضر یک استادی و کسی و مکرر حدیث ازش نشنود نمیتونه چنین اقراری بکند. یعنی عرض میکنم که ابو حنیفه چطور احراز کرده از که از امام صادق فقیه تر وجود ندارد، نه در مدینه و نه در جمع، چون مطلق بیان میکنه. پس پیداست که او فراوان حدیث شنیده از امام صادق که ناچاره که چه اقراری رو داشته باشه. بعد در یک نقلی که حالا آدرسش رو من اشاره بکنم، شاید کهن‌ترین سندش کتاب الکامل ابن عدیس باز از منابع اهل سنت در قرن چهارم، بعدش مزی یا همین ذهبی بهتر بگیم در سیر اعلام النبلا جلد 6 صفحه 258، در تاریخ الاسلامش باز جلد 9 صفحه 89 و امثال اینها نقل کرده و سپس در تهذیب الکلام مزی اینها آمده. جریان جالبی است که ابتدا ابو حنیفه چنین اقرار رو میکند. حسن ابن زیاد نامی است، او نقل میکند میگه شنیدم از ابو حنیفه که ازش سوال شد و سؤال من افقه و من رأیت، فقیه ترین کسی که تو دیدی در عمرت چی بود؟ فقال ما رأیت احدا افقه من جعفر ابن محمد، هیچ کسی رو فقیه تر از جعفر ابن محمد نیافتم. لما اقدمه المنصور الحیره بعث الیه، میگه منصور وقتی که امام رو فراخواند به منطقه حیره که خب پایتخت اولیه بنی العباس بود، به کوفه منتقل شد، بعدش هم بغداد رو اینها پایتخت قرار دادن، بعث الیه فقال یا ابا حنیفه ان الناس قد فتنوا بجعفر ابن محمد. منصور میفرسته سراغ ابو حنیفه، میگه که مردم شیفته جعفر ابن محمد شدن. فهیئ له من مسائلک تلک الصعاب، یه چند تا از اون مسائل سختت رو انتخاب کن که مثلا از جعفر ابن محمد بپرسی و او رو مثلا رسواش بکنی. فقال فهیئت له 40 مسئله، میگه من 40 مسئله آماده کردم. ثم بعث الی ابو جعفر فاتیته بالهیره، اون چه رفتم به هیره، منصور دوباره من رو فراخوان. فدخلت علیه و جعفر جالس عن یمینه، امام صادق هم کنار منصور نشسته بود. فلما بصرت بهما دخلنی لجعفر من الهیبه ما لم يدخلنی لابی جعفر، میگه وقتی امام صادق رو دیدم یک هیبتی از اون حضرت در دلم افتاد که اون هیبتی که از امام صادق در دلم بود از منصور در دلم نبود. ابی جعفر منظورش منصوره. فسلم تو سلام کردم و اذن لی ابو جعفر، منصور اذن نشستن داد. فجلست و ثم التفت الی جعفر، امام صادق رو کرد به من. فقال یا ابا عبدالله تعرف هذا؟ قال نعم هذا ابو حنیفه. از بخوام ثم التفت الی جعفر، یعنی منصور رو کرد به امام صادق و به حضرت عرض کرد که این رو میشناسی؟ حضرت فرمود بله این ابو حنیفه است. عرض میکنم که ثم اتبعها قد اتانا ثم قال یا ابا حنیفه هاتم مسائلک، منصور گفت که مسائلت رو بیار. سل ابا عبدالله و بپرس. فابتدأت اسأله قال فکان یقول فی المسأله، من سوال میکردم امام صادق در پاسخ گفت انتم تقولون فیها کذا و کذا، شما در این مسئله نظرتون اینه و اهل المدینه یقولون کذا، اهل مدینه نظرشون اینه و نحن نقول کذا، ما هم نظرمون اینه. فربما تابعنا و ربما تابع اهل المدینه و ربما خالفنا، این پاسخ هایی که میداد گاهی پاسخش با نظر ما یکی بود، گاهی با نظر اهل مدینه یکی بود، گاهی نه مخالف هر دو بود. و ربما خالفن و جمعین. حتی اتیتو علا 40 مسئله تا 40 مسئله رو پرسیدم، ما اخرج منها مسئلتن، از هیچ مسئله حضرت فرون نمان در هیچ مسئله. ثم قال ابو حنیفه الیس قد روینا ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس. آیا و ابو حنیفه برای بیان اینکه امام افقه مردم هست میگه به جهت اینکه ما روایت شده برامون که اعلم الناس عالم ترین مردم، اعلمهم باختلاف الناس عالم ترینشون است به اختلافات علمی میان مردم، لذا به عنوان مثال ذکر میکنه که امام صادق چنین شخصیتی بود. خب این در منابع اهل سنت که اشاره کردم، سیار اعلام النبلاء، تهذیب الکمال، تاریخ الاسلام، امثال اینها، که خودش حکایت از مراوده و رفت آمد ابو حنیفه با امام صادق سلام الله علیه داره و عرض میکنم که احراز این که اون حضرت افقه مردم بوده. یا مثلا در یک نقل دیگری که حالا مفصل این نقل رو البته در منابع خودمون این نقل آمده، مرحوم شیخ صدوق در علل و شرایع این رو آورده که میگه ابن ابی لیلا در علل و شرایع جلد 1 صفحه 88 نقل میکنه که ابن ابی لیلا که از عالمان معاصر امام صادق و همراه با من ابو حنیفه بوده و گاهی خدمت امام میرسیده، اون میگه دخل تو انا و نعمان، منظور نعمان همین ابو حنیفه است، علا جعفر ابن محمد فرحب بنا، هر دو وارد بر امام صادق شدیم، اون حضرت تحییت گفت ما رو، از ما برحال تحویل گرفت ما رو و خوش آمد گفت و قال یبن ابی لیلا من هذا الرجل، حضرت پرسید که این کیه، گفتم که جوی تفداک حالا رجل من اهل الکوفه له رأی من نظرون، و عرض میکنم که گفتم که این فردیس از اهل کوفه، گویه در اولین دیدارهای بین ابو حنیفه و امام صادق علیه السلام بوده که حضرت سوال میکنه این کیه. بعد میگه حضرت فلعله الذی یقیس الاشیا برأیه، نکنه همونه که قیاس میکند احکام رو با هم. ثم قال له یا نعمان هل تحسن و تقیس و رأسک، آیا میتونی سرت رو قیاس بکنی؟ قال الله، قال فما اراک تحسن و تقیس و شیء ولا تهتدی الا من عند غیرک فهل عرفت ممل، عرض میکنم که ملوح فی العینین. سوال خود را عرض میکنم که امام سوال کردن که میدانی در سر چند نوع آب وجود دارد؟ ابو حنیفه گفت نه. حضرت فرمودن که به صلاح در سر خداوند چهار گونه آب قرار داده، آب تلخ و آب شور و آب شیرین و آب خنک. بعد فرمودن که آب شور رو خداوند در چشم قرار داده برای اینکه اون پی چشم که حدقه هست اون محفوظ بماند، آب تلخ رو در گوش قرار داده برای اینکه عرض میکنم که مغز محفوظ بماند از این طریق گوش صدمه حشره چیزی وارده بر حال قسمت مغز نشه، آب خنک رو در بینی قرار داده که هوای خنک وارد مغز بشه و آب شیرین رو در دهان قرار داده. و عرض میکنم که امام سلام الله علیه با این تعبیر به نحو عجز علمی ابو حنیفه رو ثابت کرد براش و به نحو او مقهور مقام علمی امام صادق شد. آخرش حضرت فرمود که یا نعمان ایاک والقیاس، مواظب باش مبتلا به قیاس نشی که پدرم از پدرانش نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود من قاس شیئا من الدین به رأیه قرنه الله مع ابلیس فی النار، کسی قیاس بکند با ابلیس محشور خواهد شد و ابلیس اولین کسی است که قیاس کرد و گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، من را از آتش خلق کردی و او رو یعنی آدم رو از خاک، پس من بالاتر هستم. و فرمود که قیاس رو رها بکنید و تا آخر این نقله. خب این اجمالا مواردی که درباره ابو حنیفه به طور خاص نقل شد. دو سه نمونه از منابع اهل سنت درباره مجموع بزرگان و ائمه فقهی و علمی اهل سنت هم در منابع عامه، مثلا در عرض میکنم که بیان آلوسی که صاحب کتاب مختصر تحفه الاثنا عشریه است، او نقل میکند که و هذا ابو حنیفه و هو بین اهل سنه کان یفتخر و یقول بافسح اللسان لولا السنتان لهلک النعمان، این جمله معروفی که به ابو حنیفه نسبت داده شده آلوسی از علمای اهل سنت در کتاب مختصر و تحفت الاثنی عشری صفحه 8 این رو نقل میکنه. میگه ابو حنیفه به اون دو سالی که از محضر امام صادق کسب علم کرد افتخار میکرد. کدوم دو سال؟ اشاره میکنن ظاهرن به اون مدتی که امام سلام الله علیه احضار شد توسط صفاح به کوفه و در واقع به نحوی تبعید یا احضار بود، حضرت در کوفه حضور داشت، اونجا افاضه علمی میکرد. ابو حنیفه هم که ساکن کوفه بود محضر امام میرسید و کسب حدیث میکرد از امام. ولذا این جمله معروف لولا سنتان لهلک النعمان، هرچند در منابع کهن ممکن نباشه این جمله، اما مورد اقرار هم بزرگانشی از هم اهل سنت، از جمله آلوسی در اینجا نقل میکنه، چون که در احقاق الحق مرحوم قاضی نورالله ششتری از علمای ما این نقل شده. در کلمات ابن تیمیه باز اشاره به این جهت میکند که علمای بزرگ اهل سنت اینها شاگردی امام صادق سلام الله علیه رو داشتن در منهاج السنه. ابن تیمیه جلد 4 صفحه 126 میگه که فان جعفر ابن محمد لم یجع بعدو مثله، مثل جعفر ابن محمد نیامده و قد اخذ العلم عنها هؤلاء الائمه، این ائمه به حال اهل سنت از او اخذ علم کرده ان، کم مالک و ابن عیینه، مثل مالک ابن انس، مثل سفیان ابن عیینه، مثل شعبه، مثل ثوری، مثل ابن جریج، مثل یحیی ابن سعید و امثالهم من العلماء المشاهیر الاعیان. این سخن جناب ابن تیمیه است. محمد ابن طلحه شافعی صاحب کتاب مطالب السعول، خب کتابی است که در شأن ائمه اهل بیت علیهم السلام تدوین کرده، مطالب السؤال فی مناقب آل رسول علیه السلام، از علمای قرن هفتم اهل سنت است، متوفای 652. در صفحه 436 این کتاب در شأن امام صادق سلام الله علیه ابتدا میگه امام جعفر بن صادق هو من عظماء اهل البيت و ساداتهم ذو علم جمع و عبادت موفره، امامی است با یک چنین جایگاه، صاحب عبادت و علم و اوراد متواصله، زهادتون بینه، یک زهد آشکار، تلاوت کثیر آیات، و تا میاد به این قسمت اخیر کلامش و استفاده منه العلم جماعت من الائمه و اعلامه، جماعتی از ائمه علمی و اعلام بزرگان از او استفاده علمی کردن، مثل یحیی بن سعید الانصاری، ابن جریج، مالک ابن انس، ثوری، ابن عیینه، شعبه و ایوب سجستانی و غیر اینها. عرض میکنم که میگه که اینها همه کسب علم از محضر امام صادق. محی الدین نووی از علمای دیگر اهل سنت هست، ایشون در تهذیب الاسماء و اللغات جلد 1 صفحه 155 باز نقل میکنه راجب امام صادق سلام الله علیه، روا عنه محمد ابن اسحاق، همین تاریخ نویس معروف صاحب سیره، و یحیی الانصاری و مالک ابن انس و سفیان ابن عیینه و ابن جریر، شعبه، یحیی القطان و میگه دیگران، اینها همه از محضر امام صادق استفاده کردن. و به همین ترتیب ابن سباق مالکی را هم عرض بکنم که باز از علمای معروف اهل سنت هست، صاحب کتاب الفصول المهمه، که فصول المهمه میکرد آثار عالمان اهل سنت که درباره ائمه اهل بیت علیهم السلام نوشته، الفصول المهمه است، جلد 2 صفحه 907، ابن سباق مالکی، متوفای 885. تعبیرش اینه: کان جعفر بن صادق ابن محمد ابن علی ابن حسین علیهم السلام و روا عنه جماعه من اعیان الامه و اعلامهم مثل یحیی بن سعید و ابن جریج و مالک ابن انس و ثوری و ابن عیینه و ابو حنیفه و شعبه و ابو ایوب سجستانی و غیره. به هر حال این مدار طولانی میشه، من متعددی
باز میتونیم در بخشای بعدی بهش بپردازیم. اگه عزیزان یه میان برنامه‌ای داشته باشیم، به هر حال از این فرصت استفاده بکنیم، بعد هم برگردیم با مطالبی که استاد میفرمایند، احیانا کلیپی باشه ببینیم، برنامه رو ادامه بدیم. ممنون میشیم از عزیزان.
صلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها
عزیزان بزرگوار برنامه پرسمان تاریخی رو میبینید و همراه این برنامه هستید. ممنون هستیم از لطف شما. انشالله که از نکات و مطالبی هم که دارید بیشتر این شبکه و برنامه ها بهره‌مند بشن. یه نکته ای رو که جناب استاد استشهاد کردن به این که علمای اهل سنت در مورد این که ابو حنیفه در محضر امام صادق میرسیدن سوال میکردن، حتی آموزش می دیدن، یاد می گرفتن، اعترافات زیادی داشتن، خب کامل هم نشد به دلیل وقت و قطعا باز هم کامل نمی شه. اگر ساعت ها هم در این زمینه مطالبی باشه، یعنی فرصتی باشه، مطالب هست. مطابق جناب استاد این نکته رو هم میشه اضافه کرد که ما حتی کتاب های شیعی که نوشتن در مورد این بحث تلمذ و شاگردی نوعا اسنادشون از خود اهل سنت هست. مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما چند تا کتاب البته با رویکرد برنامه سازی نوشته. امام سجاد علیه السلام از نگاه اهل سنت، امام باقر علیه السلام از نگاه اهل سنت، همینجور ائمه و یکیش امام صادق علیه السلام که خیلی اسناد که این اعترافات و این شاگردی ها و همه را هم به این شکل بیان کردن.
بله، حالا نمیدونم فرصت چقدر هست، من نمونه های دیگری رو که از به اصطلاح علمای اهل سنت در ارتباط با تأثیرپذیری ائمه حدیثی و علمی اهل سنت از امام صادق سلام الله علیه آمده رو اشاره بکنم. یکی دو نمونه دیگرم عرض میکنم تا حالا اگر نکته دیگری باشه اشاره کنم. ابن حجر هیثمی خب معروف از علمای قرن دهم اهل سنت هست. کتاب السبائق المحرقه ابن حجر خب از آثار معروف هست و علا اهل رفض و ضلال و زندقه. ایشون هم تعبیر راجب امام صادق سلام الله علیه داره و ربا عنه الائمه الاکابر. خب همین آیه کافی نیست، ائمه اکابر، بزرگان از ائمه عامه از او روایت نقل کردن. پس هم که میگه روا عنه، این آقایی که در اون کلیپ میگفت که اینا اقران بوده اند، قرین با قرین، یعنی این که هر دو در یک رتبه هستن. اما این که میگه کسی روا عنه، پس بذار اون شیخ و این شاگرد هست، اون استاد و این شاگرده. و روا عنه الائمه الاکابر که یحیی بن سعید و ابن جریج و سفیانیین، سفیان ثوری و سفیان ابن عیینه و ابی حنیفه و شعبه و ایوب سختیانی و اینها، شبراوی باز از علمای معروف اهل سنت هست. کتاب الاتحاف به حب الاشراف، اینم باز درباره ائمه اهل بیت علیهم السلام نوشته و در صفحه 54 این کتاب ایشون هم درباره امام صادق سلام الله علیه میگه السادس من الائمه جعفر الصادق ذو المناقب الكثيره والفضائل الشهيره روى عنه الحديث كثيرون مثل مالك ابن انس و ابو حنیفه و یحیی ابن سعید و ابن جریج و ثوری و امثال اینها. در معاصرین عرض میکنم باز شبلنجی شافعی هم خوب عرض بکنم، ایشون هم از بزرگان است که در شأن اهل بیت کتاب نوشته. حالا یک تعبیر رو بد نیست اینجا عرض بکنم، کسانی مثل این آقای شبلنجی محمد ابن طلحه شافعی صاحب مطالب الصول که عرض کردم، یا شبلنجی صاحب نور الابصار، یا همین شبراوی شافعی که اشاره شد، عرض میکنم که اینها رو صاحب الاطاف به حب الاشراف، اینها رو برخی از بزرگان ما با عنوان سنیان دوازده امامی، برخی از محققین معاصر با عنوان سنیان دوازده امامی یاد کردن. حالا این اصطلاح ممکن از زبان بیننده هم گاهی بشنون، مراد این هست، نه اینکه اینها شیعه هستند، سنی هستند، منتها به ائمه اهل بیت اونچنان ارادتی دارند و مقهور و مبهوت مقام علمی و معنوی ائمه علیهم السلام شدند که اونها رو با عنوان امام معرفتی، امام علمی، نه به عنوان امامی که ما شیعه معتقدیم امام منصوص من قبل الله و مفترض الطاعه، که خب جایگاه های ما برای ائمه علیهم السلام قائل هستیم، مقام امامت و خلافت ظاهری باید به اونها برسه و منصوص از جانب خدا هستن، اونطور نه، اما به عنوان امام در مقام علم معرفت امثال اینها قائل هستن. شبلنجی از جمله اونهاست. کتاب شبلنجی نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار صفحه 297 ایشون میگه روا عنه، یعنی از امام صادق، جماعتون من اعیان الائمه و اعلامهم، باز که یحیی ابن سعید و مالک ابن انس و ثوری و ابن عیینه و ابی حنیفه و ایوب سختیانی و غیره. خب عرض کردم از ائمه اهل سنت دو تاشون معاصر امام صادق بودن، با این اقرارها مالک ابو حنیفه قطعا پس تحت تأثیر علمی امام صادق علیه السلام بوده اند، نمیتواند کسی پس شاگردی اونها رو انکار بکند. ائمه بعدی یعنی شافعی و از میکنم که احمد حنبل طبیعتاً چون اخذ حدیث از این کسانی کرده اند که پیشتر معاصر امام صادق بودند، به این اعتبار اونها رو هم جزو شاگردان با واسطه امام صادق علیه السلام برشمرده اند. حالا اگر فرصتی شد در ادامه برنامه من یک نقلی رو درباره به اصطلاح توصیفی که مالک ابن انس از تشرفش محضر امام صادق سلام الله علیه داره اون رو عرض میکنم، حالا اگر هر مقدار فرصت شد.
بسیار. ببینیم اگر عزیزان یک کلیپ دیگری پخش بکنن که در ارتباط با امام صادق علیه السلام بشنویم و مطالبی رو استاد توضیح بفرماین، خودش خیلی خوب هست از جهت کمک به مباحثی که داریم در خدمت.
کتابی از امام جعفر صادق به ما نشون بدید که مجموعه روایات نقل شده از امام جعفر صادق رو خود ایشون فرموده باشن، نوشته باشن، یا شاگردان ایشون از ایشون شنیده باشن. حالا اگر کسی خودش مثلا کتابی ننوشته و نفرموده، لااقل شاگردانی که در حضور ایشون وجود داشتن، حضور داشتن، میشنیدن و از ایشون حدیث نقل میکردن، خب باید شنیده باشن. کجاست شاگردان، کتابایی که شاگردان امام جعفر صادق جمع کردن، مدون کردن، نوشته های ایشون رو؟ کجاست مجموعه روایی و حدیثی و فقهی که از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده باشد، ایشون فرموده باشن و شاگردان ایشون از ایشون شنیده باشن و گفته باشن که مثلا بنده فلانی هستم، امام جعفر صادق این حدیث را فرمودن، من شاهد بودم، منم شنیدم، فلانی هم شنید.
آیا از امام جعفر صادق فقه و کتاب فقهی مدونی سراغ دارید؟ کتابی که مراجع شیعه رو در چارچوب مذهب امام جعفر صادق میده، قرار میده، کدوم کتاب هست؟
گفتن امام جعفر صادق رحمه الله کتابی داشتند و کتاب ایشون به حال اهل سنت از بین بردن، شما از بین بردید آقای کیانی. اولا فرض کردیم این فرضیه رو شما پذیرفتید، میگه خب اشکال نداره، اهل سنت به خاطر این دشمنی که داشتن با آیت الله این کتاب رو از بین بردن، با آیت الله. ولی خب این کتاب یک نسخه کپی، فوتوکوپی، نسخه برداری ازش نشده؟ یعنی ممکن است چنین کتاب امی، کتاب مادری که امروز مذهبی به اسمش به اصطلاح منتسب است، آیا هیچ یک از شاگردان چند هزار شاگردی که میگن در مدینه شاگرد امام جعفر صادق بودن، یکی از این چند هزار شاگرد محتوای اون کتاب را در ذهنش نداشت که بعدا مینوشت میگو خب این امام حدثنی جعفر ابن محمد کده؟
ما چیزی به نام فقه جعفری نداشتیم تا وقتی که آقایون صفوی ها اومدن.
خب این کلیپ رو هم دیدیم در انکاری که خب هیچ اقامه بیانه و برهانی نمیشه، ولی خب نیاز داره که بیشتر در این فضای کارهای علمی امام صادق علیه السلام توضیح داده بشه.
بله. خیلی اسباب شگفتی و تعجب هست، یا حمله بر بی اطلاعی باید بکنم یا حمله بر غرض ورزی، از دو حال خارج نیست. اونم درباره امام صادق سلام الله علیه. کافیست دو سه نکته عرض میکنم. کافیست حضرات همین اصطلاح اصول اربعه معروف فقط برن یک مراجعه داشته باشن، نیازی هم نیست حالا خیلی به خودشون زحمت بدن و برن توی منابع اصیل و حدیثی و رجالی و اینها دنبال بکنن، برن فضای مجازی تو اینترنت بزنن اصول اربعه معروف، ببینن که مؤلفان این 400 اصل حدیث آقایی میگفتن یک کتاب، از میکنم که 400 اصل حدیث، 400 کتاب معروف اصطلاح اصول اربعه، 400 اصل. اصل یعنی راوی میاد نزد امام از خود دو لب امام حدیث رو میشنه و بعد میره تدوین میکند مجموعه احادیثی که از امام شنیده در ابواب مختلف. چون اصل کتاب ممکن بود که به اصطلاح یک مجموعه باشد در یک باب خاص، مثلا صلات، زکات، صوم، نمیدونم امثال اینها. در اصل راوی امروز میرسید خدمت امام صادق، احادیثی میشنید میمد تدوین میکرد، فردا احادیثی مثلا در باب کلام و اعتقادات، پس فردا در باب تفسیر قرآن، مجموعه اینها رو در یک مجموعه گرد میآورد به عنوان اصل معروف میشد. اصلا میگن شاید از معروف از این باب که از خود معصوم شنیده اینها رو. تعداد کثیری بودن از اصحاب امام صادق، از این 4000 اندی که بیش از 4000 نفر هستن، به مرور احادیثی رو شنیدن و اینها رو تدوین کردن که برخی از اینها به طور خاص شاگرد امام صادق بودن، برخی از اینها ائمه دیگر رو هم درک کردن، شاگرد امام باقر بعضن بودن، ائمه بعدی امام کاظم یا امام رضا علیهم السلام. نزد شیعه معروف بوده به اصول اربعه، که البته عرض میکنم تعداد این اصول خیلی بیشتر از این هاست. مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل شیعه، ایشون تعداد اصول رو و مؤلفات و مصنفات اصحاب ائمه رو بیش از 6000 نقل میکنه. و خب بنابراین من فقط یک کد دادم، کافیست حالا بینندگان عزیز یا همین حضرات اگر میشنوند عرایز من رو، و در صورتی هم مشروط به این که بدون غرض و واقعا برای کسب حقیقت این مطالب مطرح میکنن، همین فقط اصطلاح 400 اصل حدیثی یا اصول اربعه معه رو دنبال بکنن. این یک. دوم ارجاع میدم به منابع کهنمون، مثل کتاب رجال نجاشی از علمای بزرگ و رجال نویسان شیعه در قرن پنجم هجری، 450 خورده وفات جناب نجاشی است. کتابی دارد با عنوان فهرست اسماء مؤلفی مصنفی از شیعه، از عنوانش پیداست مصنفین شیعه رو، کتابهاشون رو و اسماء اونها رو بیان کرده. اونجا ببینند ورق بزنند ببینند آیا صفحه پیدا میکنند که در اون صفحه نام شاگردی از شاگردان امام صادق نیامد. اصلا تدوین کتاب نجاشی با هدف معرفی آثار فهرست و اسماء مصنفی از شیعه، اونایی که کتاب داشتن. یعنی شما کل رجال نجاشی رو که نگاه بکنید میبینید که در اونجا به اصطلاح اصحاب ائمه علیهم السلام که صاحب تألیف بودن و بسیاری از اونها شاگردان امام صادق علیه السلام هستن. این دو. مراجعه بکنم به کتاب الفهرست مرحوم شیخ طوسی که معاصر هم مرحوم نجاشی بوده. در الفهرست باز همطور عنوانش مشخصه، در الفهرست با هدف معرفی فهرست آثار بزرگان شیعه. کتابی را از دوره معاصر من معرفی میکنم، بینندگان عزیز هم خواستن ملاحظه کنن. یکی از محققین بزرگوار معاصر جناب استاد سید محمد رضا حسینی جلالی کتاب خیلی ارزشمندی داره با عنوان تدوین و سنت شریفه، سید محمد رضا حسینی جلالی. اگر کسی بخواد به تفصیل مطالعه بکنه سیر تدوین حدیث رو در میان اهل سنت و شیعه و اون بلایی که بر سر تدوین حدیث آمد بعد از عصر خلیفه دوم، منع کتابت حدیث، منع نقل حدیث رو متاسفانه خلیفه دوم باب کرد، این سیر رو بررسی بکند و بعد ایشون وارد شده در میان شیعه که از شیعه، از ائمه شیعه و اصحاب شیعه چه کسانی مانع شدند که بحث منع تدوین حدیث پی گرفته بشه و اثرش رو سعی کردن خونسا بکنن. ابتدا از ائمه و معصومین علیهم السلام شروع میکنه در صفحه از میکنم که 163 وارد در مؤلفات امام صادق علیه السلام شد که آقایون میگفتن که امام صادق آیا چیزی تدوین داشت یا خیر. خب جدای از این که هزاران حدیث حضرت القا کرد و شاگردانش نوشتن، خود حدیث، خود امام صادق سلام الله علیه کتابهایی رو املا کرده و شاگردانش تدوین کرده و موجوده الان. یکی از آثار معروف رسیده از امام صادق کتاب توحید، کتابی است که حضرت املا کرد با دولب مبارک، لازم نیست حضرت خودشون قلم دست بگیرن کتابت بکنن، حضرت املا کرده و مفضل نوشتن این رو، مفضل ابن عمر جعفی کوفی این کتاب رو تدوین کرد که مشخص از عنوانش درباره عقیده توحید هست. کتاب فکر هم نام داره، چرا؟ چون امام هم میگه فکر یا مفضل، فکر تفکر کن، تأمل کن، اندیشه کن ای مفضل، و چون مکرر این رو تکرار کرده حضرت و این کتاب توحید مفضل مکرر چاپ شده و مرحوم علامه مجلسی هم در کتاب بهار و لنوار این رو آورده، جلد سوم بهار صفحه 57 تا 151، قریب به 100 صفحه بهار رو به خودش اختصاص داده. کتاب توحید مفضل کتاب خیلی معروفی است و برخی از بزرگان ما شرح هم کردن این کتاب رو،
ترجمه فارسی هم شده
بله. و باز کتاب الاهلیل جف توحید باز همینطور کتاب دیگری است که این رو باز مفضل ابن عمر نقل کرده، مرحوم علامه مجلسی این رو هم در عرض میکنم که بهار جلد 3 صفحه 152 تا 196 نقل کرده. کتاب الاهوازیه رساله مفصلی است که امام سلام الله علیه این رو به قلم مبارک خودشون نوشتن، جوابی بود برای سوالات فردی که به نام عبدالله نجاشی که والی اهواز بود، از شیعیان حضرت بود و درش به اصطلاح مجموعی از تعالیم اخلاقی و دستورات اخلاقی وجود داره. رساله ایست که امام سلام الله علیه این رو نوشتن برای امکان که برخی از اصحابشون راجع به سیره نیکو و رفتار نیکو و سلوک دینی، این رو مرحوم کلینی این رساله رو در کتاب کافی نقل کرده در بخش روزه کافی جلد 8 کافی صفحه 2 تا صفحه 14 و همطور در صفحه 397 این کتاب. کتاب جعفریات خب معروفه، اصلا جعفریات نامیده شده به خاطر اینکه احادیث امام صادق علیه السلام رو در اونجا جمع کرده، مجموعه احادیثی است که عرض میکنم که محمد ابن اشعث کوفی مصری این رو نقل میکند از موسی ابن اسماعیل ابن امام کاظم، از اسماعیل و او هم از به صلاح امام کاظم سلام الله علیه. اینجا باز مجموعه احادیث رسیده از امام صادق رو تدوین کردن با عنوان جعفریات یا اشعثیات معروفه. این خب تعدادی از آثار مدون به قلم حضرت یا به املاء حضرت هست. بعد ایشون از صفحه 167 وارد میشه مجموعه ای از کتاب هایی که از میکنم که نسبت دادن راویان به امام صادق سلام الله علیه، از جمله وصیت النبی صلی الله علیه و آله که از میکنم که وصیت پیامبر رو امام سلام الله علیه بیان کرده و حضرت بیان کرده، امام سلام بیان کرده و تدوین کردن وصیت پیامبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. کتاب الحج همینطور، مناسک الحج و فرائضه همینطور که روایت شده از امام صادق، حدیث الحج کتاب مبوب فی الحلال و الحرام مفصله. حالا تعداد که اینشون اینجا در اینجا آورده 21 کتاب در اینجا منصوب به امام صادق سلام الله علیه. عزیزان بیننده میتونن به همین کتاب تدوین و سنت شریفه که اکثر اینها رو از همین کتاب فهرست شیخ طوسی و رجال مرحوم نجاشی اینها ایشون گزارش کردن. این عرض میکنم که در ارتباط با ادعای حضرات که آیا امام صادق سلام الله علیه کتابی مشتمل بر بیان فقه و حلال و حرام و اصول مکتب و اینها رو داشتن یا خیر. فکر میکنم که تا این توضیح تا این مقدار کفایت بکنه.
بله خیلی خوب مطالبی که مطرح کردید قابل استفاده بود. یه سوالی رو از عزیزان اتاق فرمان داشته باشم، برنامه پرسمان قرآنی کی پخش میشه؟ نه پرسمان قرآنی شنبه ها ساعت 10 تا 11 و نیم شب. بسیار، من چون میخوام یه سوالی رو مطرح بکنم که یک میتونن عزیزان یه وقتی سوالات قرآنی هست با خود اون برنامه هم در تماس باشن، اما از جهت اینکه بی ادبی نشه و از جهت اینکه کرامت استاد عزیزمون به هر حال در حدی است که رد نمیدن سوالات عزیزان رو، اینجا مطرح میکنم. باز در برنامه قرآنی هم شما عزیزان پرسمان قرآنی که شنبه ها ساعت 10 تا 11 و نیم پخش میشه شب، البته میتونید این سوالات قرآنی خودتون رو بپرسید. سوال از جناب نوری عزیز از عزیز و بزرگوار اون از زاهدان هست که سوال کردن که ضمن اینکه عرض سلام خدمتون داشتن، آیا آیه تیمم در جریان گم شدن گردنبند همسر پیامبر مکرم نازل شده، که حالا بخشی از شبکه‌های وهابی هم به این مسئله گاهی به یه شکل دیگری دامن میزنن، یا بعضی ها به صورت یه منقبت برای او مطرح میکنن و امثال اون، که حالا یه سوال قرآنی است.
من اجمالا عرض میکنم چون میخواستم اون جریان مربوط به مالک ابن انس رو چقدر فرصتی از سریع عرض بکنم.
وقتمون هم تمومه دیگه. تمام.
بله گویا دیگه فرصت نیست. بله عرض میکنم که نه اینا ارتباطی با هم نداره. اگر منظورشون گم شدن گردنبند در اون جریان غزوه بن المصطلق باشد، اصلا با تاریخ نزول آیه تیمم سازگار نیست و اینها ربطی به هم نداره. ضمن اینکه اون جریان مربوطه به گم شدن گردنبند در جریان غزوه بن المصطلق خودش از اساس محل بحثه، یعنی اون بحث جریان ابک، خب دو دیدگاه دربارش وجود داره که در بیابان به هر حال گردنبند عایشه دام گردنبندم گم شد و چون در پی یافتن او بودم لذا دیر کردم و سپاه پیامبرم حرکت کردند و من در بیابان ماندم و صفوان بن معطل اومد من رو سوار کرد و بعدش هم مورد تهمت منافقین قرار گرفتم. خب اون جریان اینکه آیات افک در سوره نور به مناسبت اون قصه نازل شد یا به مناسبت جریان ماریه قبطی، اینها ربطی اولا اینکه دو قول هست و برخی تطبیق میدن آیات افک رو در سوره نور به جریان ماریه و تهمت خوردن ماریه و طبیعتا ارتباطی با نزول آیات تیمم نداره.
در حد عذر میخوام شاید بشه یک دقیقه اشاره‌ای به اون بحث مالک بکنید. بله. دیگه ما
من فقط آدرس عرض میکنم.
بله.
عزیزان به کتاب شریف بهار الانوار جلد 47 بهار که مرحوم علامه مجلسی مجلدات جلد 43 تا 50 بهار راجع به حضرت زهرا و اولاد حضرت زهرا است. بله. و ائمه اطهار در صفحه 16 جلد 47 که مخصوص امام صادق سلام الله علیه این جلد، صفحه 16 باب 4 باب مکارم سیره و محاسن اخلاقه، روایت جالبی رو نقل می کند. ایشون از برخی از منابع شیعه مثل خصال مرحوم شیخ صدوق و امالی و اینها و علل الشرایع، اجمالش فقط عرض می کنم که مالک ابن انس که فقیه معروفه و از ائمه اهل سنت هست، میگه کنت ادخل الى صادق جعفر ابن محمد، میگه من کنت ادخل مکرر خدمت امام صادق میرسیدم و بعد شروع میکنه به تعاریف بلندی از امام صادق که میگه حضرت من رو تکریم میکردن و بعد توصیف میکنه، میگه که بله امام صادق کسی بود که مجلس او یا او در حال روزه بود یا در حال قیام و نماز بود یا در حال ذکر بود، در کسی بود که از اکابر زهاد بود و خشیت الهی در دلش بود، کثیر الحدیث بود، طیب المجالسه بود، مجلس خوب و پاکیزه‌ای داشت و وقتی که پیامبر رو یاد میکرد حالت حضرت عوض میشد و در انتها هم یک خاطره ای رو از حجی که یا عمره‌ای که به همراه امام صادق داشته او رو نقل میکند و اینکه در میقات امام لبیک نمیتونست بر زبانش جاری بشه از شدت خشیت الهی. آره. و میفرمود که من چگونه لبیک بگم در حالی که میترسم. آره.
حالا منافات نداره که جلسات بعد هم بشه تو این بحث انشاءالله برود داشته باشید. ممنون هستیم جناب استاد. و شما عزیزان که همراه برنامه بودید، باز هم دعا بفرمایید که مهمان دلهای پاک شما عزیزان بشیم و این برنامه تقدیم حضورتون بشه. تا برنامه دیگر که خدمتون برسیم، جهت عرض سلام و ادب و ارائه برنامه با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد